الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين مسئله 31 از مسائل مربوط به باب استطاعت راجع به چند فرع فقهی بحث می کند. فرع اول این است که اگر به یک مکلفی توسط شخصی مقداری مال بخشیده شود برای اینکه او به حج برود، آیا قبول این بخشش بر این شخص واجب است؟ از اون جهت که با این حبه مستطیع شناخته می شود و یا اینکه قبول این بخشش بر او واجب نیست و به مجرد حبه مستطیع شناخته نمی شود. عرض می کنیم در اینجا چند صورت وجود دارد که حضرت امام به تبع سید یزدی در کتاب عروه مطرح کرده اند. صورت اول این است که شخصی مقدار مالی را به فرد مکلف و بالغی هبه بکند و شرط کند که با این مال موهوب این شخص به حج برود، که تفاوت بین این هبه و بین بذل در مسئله گذشته به این است که هبه عقد است و تا قبول از طرف موهوب له صورت نگرفته این هبه تمام نمی شود. و اما بذل ایقاع است و تحقق اون نیازی به قبول مبذول له ندارد. پس فرق این شد که هبه عقد است، قائم به اثنین است، مال داده بشود هبه شود، اونم قبول بشه میشه هبه تام. اما بذل ایقاع به مجرد اعطا یتحقق ولا فرق قبولم نکرد باشه. و در هر صورت در اینجا بحث میشود که آیا مکلف موهوب هبه این مال مستطیع می شود و لذا بر او حج واجب است و باید آن را قبول بکنه، به طوری که اگر قبول نکند حج با این هبه بر او مستقر می گردد، یا این که به مجرد هبه مال به یک شخص او مستطیع شناخته نمی شود. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به تبع سید یزدی قائل به تحقق استطاعت با این مقدار از مال هبه‌ای می باشند، لذا فرمودن که لوهبه ما یکفیه للحج لئن یحجه، هبه بکند اما لئن یحجه، که حج انجام بدهد طرف، وجب علیه القبول علی الاقوال، شرط میکنه دیگه. بله من. و وجه این فتوا و تقویت و اقوائیت آن است که در اینجا استطاعت بذلیه محقق میشود و لذا روایاتی که دلالت داشت بر تحقق استطاعت به مال بذلی دلالت دارد بر تحقق استطاعت به مال هبه‌ای. به این دلیل که موضوع در روایات داله بر تحقق استطاعت بذلیه عرضه حج به شخص بود، من عرض علیه الحج بود یا عرض علیه ما یحج به بود، و این موضوع در ما نحن فیه هم که هبه صورت می گیرد و اعطاء المال علی سبیل تملیک حتما هست محقق می باشد، لذا اون روایات شامل ما نحن فیه هم می شود. یه تفاوت دیگه ای که بین بعضن و هبه هست اینه که در هبه تملیکه قطعا، اما در بذل گاه اباحه است، یعنی میتواند اباحه باشه اندنا چی؟ تملیک هم باشه. و اما شهید ثانی در هبه تملیکه، تملیکه نه، تملیک داره صورت میکره، حالا اون کی لازم میشه؟ بله تملیک شون بله بله. و اما شهید ثانی در مسالک به نظر می رسد که با این نظریه موافق نباشد، به این دلیل که می فرماید قبول هبه از جانب موهوب در حقیقت نوعی اکتساب و اقدام به یک عملی در جهت تحصیل استطاعت است و تحصیل استطاعت واجب نیست، لذا قبول این هبه بر آقای موهوب واجب نمی باشد. دقیق بفرمید اشکال شهید ثانی رو. شهید ثانی در مسالک اینطور میگه، میفرماین که شما اگر مستطیع نباشید، فی نفسه مستطیع نیستید، ولی اگر برید فلان کار انجام بدید، پول به دست میارید و چی؟ میشید مستطیع دید. آیا انجام فلان کار در جهت تحصیل استطاعت بر شما واجبه؟ اصلا مورد واجب نیست. حج واجب است اندل استطاعه، وقتی استطاعت وجود پیدا بکنه، و برای حج واجب نیست برید تحصیل استطاعت کنید. خب شخصی به من و شما مراجعه میکنه، میگه آقا من 20 میلیون میخوام پول هبه کنم به شما برای اینکه برید حج. قبول این هبه فعل منه، قبول این هبه اقدامیست از جانب من که تا اقدام نکردم مستطیع نیستم. بعد اقدام کنم، قبول بکنم، هبه تمام می شود، من می شود چی؟ مستطیع. لذا قبول هبه در حقیقت حرکتی در جهت تحصیل و استطاعت است و تحصیل و استطاعت واجب نیست، پس قبول هبه واجب نیست. عرض می کنیم که در این جهت که کاش ملغتا نظر داره، حالا اون شاید مقدمه بر حال اون از اون گرفته بر. عرض می کنیم در این جهت که ادعا فرمودن به قبول هبه اکتساب صدق می کند، فیه نظرون و اشکالون و این حرف قابل قبول نیست. بلکه به مجرد هبه توسط واحد حج به این شخص عرضه شده است و بعد از عرضه حج استطاعت مالیه محقق نمی شود، ولی استطاعت بذلیه محقق است. بله خب بله عرفان قبول می‌کنه. و اون چه که شهید ثانی در ما نحن فیه مطرح کردن در خصوص استطاعت مالیه قابل قبول است و ما در ما نحن فیه قائل به استطاعت مالیه توسط هبه مال نشدیم تا این اشکال مطرح شود، بلکه از جهت تحقق استطاعت بذلیه قائل به جهت تحقق استطاعت بذلیه قائل به وجوب قبول این هبه شده ای. چون عرضه صورت گرفته، اگر عرضه صورت گرفته این آقا من عرضه علیه الحج است، اگر من عرضه علیه الحج است استطاعت بذلیه به مجرد الهبه دارد، قبولش از جهت مقدمه کار واجب میشه، نه اینکه قبول از جهت تحقق استطاعت برای رفتن به حج واجب بشود. خب این از صورت اول. لذا صورت اول تقریبا اکثر قریب به اتفاق اعلام و محققین قائل به این هستند که در این صورت حج بر این شخص واجب می شود و استطاعت هم محقق خواهد شد. این صورت اول. صورت دوم این است که یک مالی به صورت هبه‌ای به شخصی اعطا شود و موهوب را مخیر بنماید بین این که با این مال به حج برود یا به حج نرود. و من یه مالش به شما میدم، میخوام باش حج برو، میخوام باش حج نه. آیا در این صورت این شخص با هبه این مال مستطیع شناخته میشود و قبول این هبه بر او واجب میگردد یا خیر؟ در اینجا چند قول وجود دارد. در حقیقت سه نظریه در اینجا مطرح است. بله. خب بله. خب بله. خب نه، به هر حال بحث همینه که آیا قبولش واجبه یا واجب نیست. چون اگه مستطیع شناخته بشه باید بپذیره به مجرد الهبه. خب قبول کرد. خب خب باشه، اشکال نه، اون حرف نداریم، اونی مشکل نیست. مشکل در اینه که وقتی که فرد هبه میکند به مجرد الهبه مستطیع شناخته میشه یا نه. یعنی واهب هبه را انجام میدهد مستطیع آقا شناخته میشه تا یجب علیه القبول بشه یا نه. ما از این داریم حرف میزنیم که الان میگه آقا 20 میلیون میدم میخوای بری حج، میخوای بری، میخوام میتونه قبول نکنه دیگه. قبول نکنه، اگه ما بگیم نه میتونه قبول نکنه، واجب نیست برش، خب قبول نمیکنه، خودش هم به درد سر نمیندازه به حج بره. دارید؟ بس اینه که با مجرد هبه که فرد میاد میگه 20 میلیون من به شما دارم هبه میکنم، آیا این میشه مستطیع به استطاعت بذلیه تا چاره ای جز قبول این هبه نداشته باشه؟ در فرمودید یا نه مستطیع شناخته نمیشه، لذا مخیر است، باید قبول کنید. محتقای چین؟ نه اینجا که نداره. اصلا این کلام کلام مروس اتفاقا، اصلا این بیان حضرت امام در اینجا عین کلام مروس، هیچ کم و کاستی نداره. اونی که الان در اینجا هست هیچ کم و کاستی با اونی که در عروه هست وجود نداره. و در مسئله سه نظریه هست. نظریه اول این است که گفته می شود که با این هبه استطاعت معتبر در وجوب حج محقق می شود، لذا بر این شخص واجب است که هبه را قبول کند. این نظریه نظریه است که سید یزدی در عروه اختیار کردند و حضرت امام در متن تحریر معتقد به آن شدن و از ظاهر کلام صاحب مدارک و صاحب مستند هم همین نظریه استفاده می شود. مستند شیعه میگن بله به مجرد هبه استطاعت میاد، ولی فرد مخیر کرده بین این که میتونی به حج بری میتونی به حج نری. در مسئله قبلی اصلا لعن یحجه به، اما اینجا لعن یحجه به نیست، نمیگه آقا من بهت میدم شما میخوای به حج برو میخوای به حج نرو، یعنی اسم حج رو میاره، نه اینکه اصلا و ابدا مثل فرع صورت سوم که در صورت سوم میگه آقا من این مالو به تو هبه میکنم. اسمی از حج اصلا نه به صورت تخییری میاره نه به صورت تعیینی مطرح میکنه، اما در اینجا اسم حج رو میاره اما مخیرش میکنه. این نظریه اول. نظریه دوم آن است که با این هبه استطاعت معتبر در وجوب حج محقق نمی کردن، لذا در این صورت که مخیر شده از بین حج و عدم حج قبول هبه واجب نیست. این نظریه را سید حکیم در مستمسک اختیار کردن و سید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در تعلیقه عروه و مناسک الحج جدید اختیار کردن، چون گویا در اون مناسک حج قدیمی که داشتن همین نظر سید در عروه حضرت امام را داشتن، یعنی فرمودن با این هبه استطاعت محقق نمیشه، اما در مناسک الحج جدیدشون و همچنین در تعلیقه عروه تصریح دارن به این که با این هبه در صورتی که مخیر شه بین رفتن و نرفتن به حج استطاعت محقق نمیشود. علاوه بر این دو بزرگوار از اطلاق کلام محقق در شرائع چین؟ بچون بجی؟ درسته دیگه؟ بله بله نه درسته بله. در تعلیق عروه داره بله بله. و همینطور از اطلاق کلام محقق در شرایع همین نظریه استفاده می شود، چون ایشون در شرایع اینطور می فرماید ولو وهب لهو بله مالون ظاهرا مالون بله لم یجب علیه قبوله، اگر مالی بهش بشد واجب نیست بر او قبول. این اطلاق داره، هم شامل می شود اون جایی را که اصلا لعن یحجه به باشد، هم شامل می شود اون جایی را که مخیر کنه موهوب را بین حج و عدم حج، و هم شامل می شود اون جایی را که به صورت مطلقه کرده باشد، یعنی مالی را هبه کرده باشد، همه اینها را شامل می شود. و همینطور کلام علامه در قواعد هم به اطلاقهی همین نظریه را تأیید میکنه. اون صورت سومه، صورت سوم که نرسیده ایم که خب کلام مرحوم صاحب شرایع در شرایع اینه. خب
این که من نه الان ما به قبول نرسیده ایم، قبل از قبول دارم وارد میشیم. لم یجب علیه قبولو دیگه. خب همه را شامل میشه کلام. ببینید کلام
قبول
هم...
چیه؟
یعنی قبول هبه؟
این
اصلا خبر نداره. نه بحث در رابطه با اینه که خدمت شما عرض بشه آیا کلام آقای علامه، آیا محقق در شرایع ناظر به مانعنفی هست یا نه؟ این مزید حرف در زیل کلام، در زیل بحث حج داره مطرح میکنه مرحوم محقق، در یک مسئله جداگانه که مطرح نمیکنه که در فرمودید بله اگه در باب هبه بود فرمود شما درست اصلا کار بکاره هج نداره. نه اینو در ذیل بحث هنگ، در ذیل بحث استطاعت مطرح میکنه، استطاعت بزلیه. بعد میاد در ذیل همون مسئله میگه ولو هبه له مالون، اگر مال به شبه شد چی؟ یجب قبولو، یعنی که مستطیع شده تا قبول برش واجب باشه یا نه؟ میگه لم یجب. بعد بزله بزله. خب و در کتاب جواهر صاحب جواهر همین نظریه را دارد که می فرماید لووه بله مالون لم یجب علیه قبوله من غیر فرق بین الهبت مطلقا و لخصوص الحج، بین الهبت مطلقا و لخصوص الحج. صاحب جواهر دیگه اینجا تصریح میکنه میگه آه فرق نمیکنه بین این که هبه کنه مطلقا میخواد به حج بره یا نره، یا نه بگه من هبه میکنم به شما فقط برای خصوص حج. دیگه تصریح میکنه. خب این نظریه چندو شد؟ نظریه دو. نظریه سوم این است که تفصیل بدهیم بین اون جایی که واهب مالی را به صورت هبه‌ای به مکلف بدهد و او را مخیر بین انجام حج با این مال و عدم انجام حج با این مال بکنه، یعنی بگه آقا من این مالو میدم شما میخوای حج برو میخوای حج نرو، و بین اون جایی که واهب مالی را به مکلف هبه کنه و او را مخیر کند بین انجام حج و این که از این مال در یک مورد معین دیگری استفاده کند. دو صورت داره. یه مرتبه میان میگه آقا این 20 میلیون من هبه میکنم شما مخیر حج انجام بده یا نقد، این طرف مقابل حج انجام دادن حج انجام ندادن حالا میخواد هر کارو بکنه. یه مده میاد میگه نه من این مال رو به شما میدم یا حج بری یا به زیارت امام حسین بری، یعنی یک فعل معین دیگری رو در مقابل مطرح میکنه. در صورت اول استطاعت محقق نمی شود، اما در صورت دوم استطاعت محقق می شود به دلیل این که در صورت دوم صدق می کند که این شخص من عرض علیه الحج است و حج بر او واجب شده است به نحو تخییری، اما در صورت اول مخیر بین انجام و عدم انجام حج شده است و الزام به حج در صورت اول، ولو به صورت تخییری از اون استفاده نمی شود. دقیق فرمودید؟ ببینید در صورت اول میگه آقا من این پول به شما میدم، حج میخوای انجام بدی، میخوای حج انجام نده. یک طرف تخییر عدم انجام حج، لذا الزامی به حج نیست. اما در صورت دوم میگه نه، من این پول میدم اما شرطش اینه، یا حج بری یا زیارت موسی. یعنی در واقع یکی از اینها واجبه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که الزام به حج به صورت تخییری در صورت دوم هست، در صورت اول وجود نداره. این نظریه را بعضی از معاصرین در کتاب المرتقا اختیار کردند و به محقق ناینی هم نسبت داده شده است، ولی من نتونستم به نظر آقای محقق ناینی اشراف پیدا کنم که در کجایشون اینو گفته، جایی دیدم فقط نسبت داده شده. حالا اگه تأمل کنید ببینید در جای آقای روحانی، آقای یاسر محمد روحانی، بله، کتاب خیلی خوبیه، کتاب عالیه. خب این چند تا شد؟ سه تا نظریه. نظریه اول این است که چون مخیر شده طرف بین حج و بین عدم حج، میگه آقا مطلقا میخواد به صورت اول یا صورت دومی که آقای صاحب مرتقا مطرح کردن مطرح بشه، در هر صورت اینجا واجب نیست. در قول دوم این بود که یعنی واجب هست، قبول واجب هست، و کذا لو وهبه و خیره بین ایهج اولا، که کلام امام و سید در عربه بود. قول دوم این بود که واجب نیست، که سید حکیم و آقای خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن. قول سوم تفصیل بین دو تا صورت بود، این که مورد تغییر حج و عدم انجام حج باشد، یا مورد تغییر حج و انجام یک عمل دیگری باشد، یعنی به صورت وجوب تغییری باشه. حالا باید بررسی کنیم ببینیم که آیا خدمت شما عرض بشه که این ادله، این اقوال کدوم یک مستدل است و کدوم یک مستدل نیست. بنای اثبات نظریه اول استدلال شده است به اطلاق روایاتی که دلالت بر تحقق استطاعت به مال بذلی داشت. تقریب استدلال این است که در متن اون روایات موضوع عرضه حج یا عرضه آن چه میتوان با آن حج کرد وارد شده است. عرض من عرض علیه الحج او عرض ما یحج به، و شکی نیست که بعد از هبه مال به شخصی حتی به صورت تخییری هم عند العرف من عرض علیه الحج یا من عرض علیه ما یحج به صادق است. ما یحج به و مجرد ترخیص در جهت عدم مصرف مال موهوب برای حج مانع از صدق عرفی من عرض علیه الحج بر این کس نمی شود. میگه بله در قبل لن یحج به، اما در اینجا مخیره، اما مجرد این که میتواند به حج نرود دلیل بر این نمی شود که استطاعت نداشته باشه. مخیر شده بین این که به حج نره یا به حج بره، این استطاعت رو سر نمیکنه. این من عرض علیه الحج صادق بر او، و چون من عرض علیه الحج بر او صادق است، مستطیع شناخته می شود به استطاعت بزلیه، فیاجب علیه الحج، لذا تغییر منافرد. اما محقق خوی رضوان الله تعالی علیه سه تا اشکال به این بیان میگیره، یعنی به این استدلال میگیره که ما اشکالات محقق خوی رو نقل کنیم و انشاءالله ببینیم چه نتیجه می شود از آن گره.